شد. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیلی ها هم این کارو کردن.
اگر از ابتدا حزب الله در واقع این زیر ساخت ها و حالا شهرک ها رو مستقیم میزد، فکر نمی کنید عقب نشینی اسرائیل زودتر اتفاق می افتاد؟
ببینید اسرائیلی ها یک بهونه
ترس و اون رعب و وحشت بیشتر ایجاد میشه.
یک بهونه خوبی داشتن تو مجامع بین المللی برای مظلوم نمایی که بگن ما اینجا جنگ بین نظامی ها و نظامی ها نیست، اسرائیلیا حزب الله دارن زیر ساخته اسرائیل رو میزنن یا شهرها رو دارن میزنن، پس ما هم مشروعیت داره که غیر نظامی های حزب الله رو بکشیم. در صورتی که خب اینجوری کامل این بهونه از اسرائیل گرفته شده. ضمن اینکه خب اسرائیلیا البته خب میدونیم که هیچ وقت به فکر حقوق بشر نیستن، در هر دو صورت غیر نظامی ها رو مورد حمله قرار میدادن، اما خب اینجوری دیگه افکار عمومی دنیا هم کامل اینو داره میبینه. نکته بعدی که این مرحله داره اینه که عملکرد سامانهای پدافند هوایی هم به شدت مختل شده. یعنی ما چند مورد حمله سایبری علیه سامانهای پدافند هوایی اسرائیل داشتیم توی این تقریبا یک سال که به شدت ضربه زد، مخصوصا توی عملیات وعده صادق 2. یعنی وقتی فیلمایی که خود اسرائیلی‌ها از اصابت ها میگیرن نگاه که میکنیم، خیلی کم اقدام به رهگیری انجام میشه و حالا اون اقدام هایی هم که انجام میشه موفقیت تو اونها هم بسیار کمه و حتی مواردی رو هم داریم که خود این موشک های رهگیر اصابت میکنن و ضرباتی رو به بعضی جاها تو اسرائیل میزنن. این یه نکته مهم بود. در
امروز هم یکی از سرداران سپاه گفته بود که سیستم در واقع پدافندی هک شده بود.
سیستم پدافند هوایی اسرائیلیا چند تا نقطه ضعف جدی داره. یکی از نقطه ضعفش همینه که به دلیل اینکه کامل مبتنی بر فضای سایبری و هوش مصنوعی هستش، خب دستکاری و اختلال توش یه نقطه ضعف جدی محسوب میشه. دو اینکه خب افزایش حجم حملات باعث میشه که اشباع بشه سامانه و نتونه کاری انجام بده. و سه هم اینکه چون نیروی انسانی توی عمل کرده داخله،
این آسیب شناسی که ما داریم میکنیم نرن درستش کنن،
نه اینا رو بالاخره اونا هم میدونن، ما هم ازش استفاده میکنیم،
شدنی هست تربیتش،
تا حدودی میتونن این کار بکنن، ولی به دلیل هزینه های زیادی که داره یکی از مشکلاتشون الان همینه. وقتی که آسیب میبینن بازسازی کردنش هزینه بسیار زیادی داره و نمیشه در لحظه جایگزینش رو از آمریکایی‌ها بخرن. پس یک مدتی خب این ضعف جدی رو خواهند داشت.
در مورد حزب الله چند تا سوال دیگه، یکی این که در رده فرماندهان ارشد آقای نعیم قاسم هم گفتن که همه مشخص شدن و در واقع تعیین شدن، نسل اول حزب الله که کنار رفته نسل جدید آمده، اما در مورد دبیر کل جدید گویی خیلی اصرار به اعلام فوری نیست.
ببینید اون چیزی که بیشتر از همه مورد توجه حزب الله لبنان هست اینه که عملکردش مختل نشه. با توجه به اینکه عملکرد حزب الله و به صورت کلی نیروهای مقاومت، نه فقط حزب الله، منحصر به این نیستش که یک شخص خاصی در رأس باشه، پس اختلالی شهادت یک فرمانده یا دبیر کل به صورت کلی ایجاد نمی‌کنه. بله غم انگیز هست، ضربه جدیه مخصوصا از حیث روحی، اما بلا فاصله نیروهای حزب الله نشون دادن که کامل با این قضیه کنار اومدن و دارن حملاتشون رو جدی‌تر میکنن. اتفاق جدیدی هم نیست. شما اگه نگاه بکنید تو غزه حماس اسرائیلی ارزیابی میکردن که تقریبا 60 هزار تا نیروی رزمی داره. الان تو بعد از یک سالی که از جنگ میگذره اسرائیلی‌ها بیش از 40 هزار تا شهید تو غزه به جامعه غزه تحمیل کردن. خود اسرائیلی‌ها میگن 18 هزار تاش نظامی بوده. حالا خود همین اعتراف یه اعتراف جالبیه، یعنی خب بقیه اون 20 چند هزار تا 30 هزار تا خودش داره میگه که ما اونا رو زدیم و این یه شکست، خود همین شکسته، چون تو ارتش‌های منظم از جنس ارتش اسرائیل در واقع میشه گفت خطای محاسباتی در عملیاتاشون هولوش 3-4%. یعنی اگه قرار بشه 100 نفر نیروی نظامی رو بکشن، اگه این 100 نفر شد 104 نفر، 4 تا غیر نظامی ان کشته شدن طبیعی میدونن، ولی اگه شد 200 تا میگن یه شکست، یعنی ما نمیتونیم حملات کنترل شده انجام بدیم. حالا این الان به 300% رسیده این عدده. نکته بعد این که این 18 هزار تا رو فرض بگیریم اسرائیلی‌ها دارن درست میگن، 18 هزار تا اینا زدن، 60 هزار تا نیروهای حماس قبل از این جنگ ارزیابی اسرائیلی بود، پس حماس ضربه جدی ندید در واقع. تازه باید بهش اضافه بکنیم نیروهای جهاد اسلامی و 10 تا گروه دیگه که دارن تو غزه میجنگن. این همین هم تو لبنانه. لبنان ارزیابی اسرائیلی‌ها اینه که 200 هزار تا نیروی رزمی داره و این 200 هزار تا اگر فرض بکنیم به همون اندازه که تو غزه هم ضربه زدن بخواد به اون اندازه مثلا به فرض 40 هزار نفر هم اونجا شهید بکنن از نیروهای حزب الله باز می‌بینیم ضربه جدی نیست. این حالا تحلیل تو حوزه عدد و ارقام، ولی در عمل وقتی رو زمین می‌بینیم این حجم از اصابت‌ها، مخصوصاً اصابت‌های موفق و با این افزایش برد، نشون میده که واقعا هیچ آسیبی ندید حزب الله لبنان از حیث عملیات.
اینکه دبیر کل جدید رو اعلام نمیکنن بعد امنیتی هم داره دیگه.
قطعا بعد امنیتی هم داره، اما به نظر
این اخباری که در مورد آقای هاشم صفی‌الدین هست چطور؟ این رژیم یه جنگ روانی در واقع دقیقی داره و حالا نمیدونم شما اخبار رژیم رو پیگیری میکنید چقدر ما برای اونا جنگ روانی ایجاد میکنیم. مثلا ببینید یه تصویری پخش میکنن کانال نمیدونم 12 شون چی، آقای آیت الله سیستانی رو مثلا در تیررس و لیست ترور نشون میده. حالا اینا میخوام بپرسم چرا الان این کارو کردن، چرا آقای سیستانی؟ ما چقدر این کارو میکنیم هم سوالمه، اما وضعیتی که پرسش ایجاد میکنه چند روز متوالی سوال اینه که خب تکلیف آقای هاشم صفی‌الدین الان چی شده؟
حالا من از اون بخش اول اگه شروع بکنم، ما متاسفانه توی عملیات روانی علیه جامعه اسرائیل کمکاری کردیم، چیزی هم نیستش که بخوایم بپوشونیمش.
ما یعنی کی؟
به صورت کلی اگه بخوایم این کل محور مقاومت، ولی با تمرکز روی جمهوری اسلامی.
حالا چی کار باید بکنیم؟
ملت ما تقریبا برای اینکه رسانه‌ای در اسرائیل داشته باشیم هیچ اقدامی نکردیم. یعنی اولین گامش اینه که ما بتونیم رسانه برای جامعه اسرائیل، حرفمون رو تو جامعه اسرائیل به گوششون برسونیم، اما خب این کارو نکردیم. حالا با دلایل و با توجیهات مختلفی که وجود داشت از سمت اونایی که مسئولیت داشتن، اما خب حزب الله میشه گفتش که تو بین تمام گروه‌های مقاومت موفق ترین عملیات روانی
همیشه.
اصلا خود سید حسن نصرالله یک میشه گفت رسانه مقاومت بودن، خود شخصشون در کنار حالا
همیشه یه جنگ روانی نشانه گذاری میکرد که
دقیقاً
عملیات روانی بکنه علیشون،
که خیلی از اینا باعث میشد که جامعه اسرائیل روی حرف شخص سید حسن نصرالله یک حساب باز بکنه، بعد در کنارش حالا بیانیه‌های حزب الله و اصلا سایر رسانه‌هایی که وجود داشت. این یک نکته در رابطه با اینها، چون جامعه اسرائیل جامعه‌ای که به شدت از نظر رسانه‌ای اشباع داخلش، از این جهت که خودشون نزدیک 180 شبکه تلویزیونی دارن و
ما تو موضع جنگ روانی در موضع تدافعی هستیم،
همیشه تو تدافعی،
یعنی همیشه اونا یه چیزی مطرح کنن من بیام از اینجا از شما بپرسم آقا این درسته یا غلطه، ولی ما تهاجمی که ما ایجاد بکنیم برای اونا ابهامی باشه
دقیقاً
خیلی کمه،
در صورتی که اصلا عملیات نظامی تو این روزها حتی میشه گفتش که بدون عملیات رسانه‌ای هیچ معنایی نداره. یعنی شما اگه موفق ترین عملیات نظامی رو ترتیب بدید و انجام هم بشه با موفقیت بسیار بالا، اما پیوست رسانه‌ای خوب براش نبینید، میتونه خیلی راحت دشمن رو تبدیل به شکست بکنه. من یه مثال اگه بخوام بزنم، عملیات وعده صادق 1 رو و وعده صادق 2 رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، وعده صادق 2 به مراتب از حیث بهتر. عملیاتی موفق تر بود،
یه ذره جا داشت ولی بهتر،
بله از حیث نظامی بسیار موفق تر بود.
نه منظورم رسانه ایست،
رسانه ای حالا الان عرض میکنم، از حیث نظامی بسیار موفق تر بود چون حجم اصابت ها بسیار بیشتر بود، ضمن اینکه ما موشک های کمتر استفاده کرده بودیم، یعنی تقریبا 100 خورده موشک کمتر استفاده کردیم ولی با موفقیت بسیار بیشتر. اما از حیث رسانه ای اون برد رو نداشت. چرا؟ چون تو وعده صادق 1 از زمان ترور توی کنسولگری دمشق شهید زاهدی تا خود عملیات که تقریبا 13 روز طول کشید، میزان فشاری که تو جامعه اسرائیل بود بسیار زیاد بود، چون میشه گفت اولین باری بود که ایران میخواست از خاک خودش بهشون یه واکنش جدی نشون بده. جوری شد که حتی رفتن فروشگاه ها رو خالی کردن مردم و خریدای عجیب غریب، مثلا جنراتور میخریدن یا مثلا آب معدنی، نمیدونم دستمال کاغذی، اینجور خریدای عجیب انجام
ما بنزین میزنیم اونا از این کارا،
اونا از این کارا میکنن. ولی تو وعده صادق 2 این به مراتب کم شد. من خاطرم از اون شبی که البته وعده صادق 1 داشت انجام میشد، نصف شب که خب موشک‌ها از اینجا راه افتاده بودن و پهپادها، اما اونجا هنوز اصابت نکرده بودن، تو راه بودن، یک کلید واژه‌ای توی سرچ گوگل تو اسرائیل زیاد شده بود، تهیلیم،
جستجوی گوگل،
جستجوی گوگل زیاد شده بود. تهیلیم که حالا ما تو فرهنگ اسلامی خودمون بهش میگیم مزامیر داوود، که یک کتاب دینی جزئی از تنخ هست، جزئی از کتاب مقدس هست، که دعاهای شعرگونه ایه که اسرائیلیا وقتی تو مضیقه قرار میگیرن از سمت دشمنانشون مورد حمله قرار میگیرن، این دعا رو میخونن. جالب اینه که خوندن تهیلیم توی شب مکروه برای یهودیا، اما اون شب به شدت این جستجو رفته بود بالا، برای اینکه خب خیلی نگران بودن، ترس زیادی داشتن. ولی خب تو وعده صادق دو این کمتر شد. چرا؟ برای اینکه ما از حیث رسانه‌ای رو اون جامعه کار نکردیم و سانسور رسانه‌ای که تو اسرائیل هست کامل این قضیه رو برعکس جلوه داد و گفت نه اصلا اتفاقی نیفتاد، هیچی نشده. و اگر ما برای وعده صادق‌های 3 و 4 و حالا چیزهای دیگه که نمیدونم شاید هم اسمش همین باشه یا نه برنامه‌ای داشته باشیم، قطعاً این پیوسته رسانه‌ای میشه گفت جزء مهمشه. شاید قبل از اینکه به صورت نظامی بخوایم روش کار بکنیم، بعد از نظر رسانه‌ای روش کار بکنیم.
نکته مهمی اون نکته‌ای که پرسیدم در مورد وضعیت آقای هاشم صفی الدین چی اخباری هست؟
ببینید به صورت کلی نکته بگم، نیروهای مقاومت ملاحظات و شرایط امنیتی رو در رأس قرار میدن، چون اصلا خب طبیعتاً کار حرفه‌ای همینه. مثلا شهید مروان ایسا رو الان من میگم شهیدم، واقعا خدا نمیدونم هنوز شهید هستنشون یا نه. اسرائیلیا چند مرتبه ترور کردن، هر بارم گفتن که ایشون رو ما با موفقیت ترور کردیم. آخرین بارم سال 2018 بود که گفتن آقا 100% کشته شد. حماس حتی تشییع جنازه برگزار کرد براش، دفنش کردن. اما توی این ماجرای طوفان لقصه اسرائیلی گفتن نه اصلا زنده است و کاملا اینها یک نمایش بوده که حماس انجام داده، اما داره مروانیستا در کنار سایر مقاومت فرماندهان مقاومت داره کار میکنه. و دوباره توی این طوفان الاقصا ترور کردن و گفتن ما باز مجدد شهید مروانیستا رو دوباره ترور کردیم و بازم حماس هیچی نگفت، هیچ چیزی رسما اعلام نکرد. این خودش یک ملاحظه امنیتی است و اینا هم باید در نظر بگیریم که قرار نیست همه چی مطرح بشه. اما خب یه بخشی از مطالبی که باید عموم مردم در جریان قرار بگیرن در جریان قرار میدن مردم رو. البته مشی مقاومت همیشه این بوده که کسی اگر شهید میشه در اعلامش کوتاهی نمیکنه و اینو اتفاقا افتخار میدونه برای خودش. اما اگر کسی شهید نشه دلیل نداره که ما دست و پامونو گم بکنیم که اعلام کنیم شهید نشه.
فریب بده دشمن،
میتونه خودش یه ابزار فریب باشه.
همین خط رسانه‌ای نسبت به سردار قاآنی هم بود، علی رغم اینکه چند بار اعلام شد که ایشون در صحت هستن، اما همین نسبت به ایشون هم بود. درسته
اسرائیل اون روزهای اول اینو خیلی روش تاکید میکردن، اما تو این چند روز ظاهرا یک فکتایی بهشون رسیده، یک گزارهایی دیدن که
فکت هم من با درستش کنم،
بله
داده هایی
بهشون رسیده که ظاهرا
میدن آخه
که ظاهرا این گزارشایی که اول مطرح کرده بودن درست نبوده و این صحت نداره. ما ارجاع میدیم به بیانیه‌های رسمی نهادهای مربوط به این حوزه که خب به صورت رسمی اعلام شده که ایشون به شهادت نرسیدند و الحمدلله دارن کار خودشون فعالیت خودشونو ادامه میدن. پس ما دیگه
این از کارهایی هم که میکنن همین، یعنی خبر رو پخش میکنن بعد تقاطع‌گیری میکنن اصلا بتونن فرد رو رصد کنن. درسته؟
خب یکی از ابزار اطلاعاتی اینه که واکنش طرف مقابل رو هم شما باید ببینید و بعد اون خودش یه سری اطلاعات اینجا اضافه میکنه، ضمن اینکه اون تو محافل اون جامعه میچرخه. مثلا فرض کنم مثال میگم، اگر سپاه یه چیزی اعلام بکنه خب در دولت میچرخه، در مجلس میچرخه، همونجا هر کدوم اظهار نظرهایی میخوان بکنن در محافل خصوصی و خب بالاخره اینجا یه کسایی ممکنه خبرهای جدیدی هم مطرح بکنن.
در مورد اون سوالی که پرسیدم چرا تو این شرایط اینها تمرکز رو ترور آیت الله سیستم دارن، حتی تو اون عکس تصویر مقام معظم رهبری هم هست فکر کنم اولش.
بله یه نکته من ارجاع بدم به سخنرانی از آقا توی نماز جمعه نصر. ایشون نکته خیلی جالبی اشاره کردن که اسرائیلی‌ها تمام هدفشون اینه، کارشون اینه که یک جبهه رو تمرکز بکنن، اون رو از پا در بیارن، برن جبهه بعدی،
یک کشور رو کارشو تمام میکنن،
برن سراغ کشور بعدی. و طبیعتا اینجا ضربه‌ای که الان مقاومت عراق داره میزنه، ضربه‌ای که مقاومت یمن داره میزنه، ایران، سوریه، هر کدوم از اینا در نقش خودشون دارن ظاهر میشن، خب آسیب جدی داره بهشون میزنه. اینجا حالا ما باید حواسمون رو جمع بکنیم، یعنی هر کدوم از اجزای مقاومت نباید تصورش این باشه که الان اسرائیل داره با لبنان میجنگه، الان اسرائیل داره با کل مقاومت میجنگه. قطعا اگر فارغ بشه از لبنان میره سراغ یه جبهه دیگه، کما اینکه وقتی از غزه فارغ شد، از غزه که هنوز فارغ نشد، در غزه دیگه نتونست ادامه بده و جبهه‌شو عوض کرد. میبینیم که این حملاتی که الان حماس داره انجام میده نشون داد حماس از پار در نیومده که چی، حتی چند روز پیش خود تل آویو رو مورد اصابت قرار داد. تو این مسیری که از غزه تا تل آویو بخواد انجام بده حمله موشکی،
حداقل وقتی آخر رژیم خیالش جمع نشده از حماس، شما میفرمایید این اتفاق نیفتاد، چرا میره یه جبهه جدید باز میکنه؟ ببینید این دست بالاترش نیست؟
ببینید نه، حماس، نیروهای حماس تو غزه خب به صورت کنترل شده عملیات ها رو انجام میدادن تو تمام این مقطع. یکی از دلایلشون هم ادراک سازیه، یعنی در مقامات نظامی و سیاسی دشمن هانی ادراکی ایجاد بکنن، مثلا اینکه ما منتقل شدیم به کجا، ما از کجا عملیات میکنیم، از اینجور حرفا. اما این نکته که هست اینه که بحثای جناحی تو اسرائیل نباید از نظر دور داشته باشید. نتانیاهو مشکلی که داشت این بود که نتونست جنگ رو خوب جمع بکنه تو غزه. هنوز 101 اسیر تو غزه حضور دارن اسرای اسرائیلی و آتش توافق آتش بس هم خب هیچ چیزی رو نمیتونه اونجا تعیین بکنه، مخصوصا بعد از ترور شهید هنیه که اسرائیل رسما با این کارشون نشون دادن که ما اهل گفتگو نیست. آمریکایی هم همینجور، دیدید که والا اتفاقاتی که بعدش افتاد، آمریکایی‌ها هم مدام دروغ میگفتن که ما این هفته آتش بس میکنیم، این هفته آتش بس میکنیم، آخر هم چی نشد. توی همچین شرایطی اقتضا میکنه که یک پیروزی بزرگ نتانیاهو به دست بیاره، که خب این پیروزی بزرگ تو غزه نتونست، با وجود اینکه 12 ماه، حالا اون موقع تقریبا 10 ماه، 10 ماه تلاش کرد سنوار رو تو غزه ترور بکنه، اما خب اتفاقی نیفتاد. و هفته پیش سنوار رسما با هیئت مذاکره کننده ارتباط برقرار کرد و تمام امیدهایی که اسرائیلی داشتن یه دفعه فرو ریخت که سنوار هنوز زنده است. نه تنها زنده است بلکه ارتباط داره، کاملا داره مدیریت میکنه حماس رو. تو این شرایط خب باید یه توی جبهه دیگری پس ورود میکرد، یعنی کار دیگری نمیتونست تو غزه انجام بده. حالا با این نگاه که بتونه اونجا اوضاعشو بهتر بکنه وارد لبنان شد. البته در افکار عمومی داخل اسرائیل تا حدودی تونست خودشو بهبود ببخشه جایگاهشو. خب ما حزب لیکود رو تا قبل از اینکه به لبنان حمله بکنه تو نظرسنجی‌ها می‌دیدیم که تا 19 کرسی کاهش پیدا کرده محبوبیتش، و وقتی که حملات رو انجام داد تونست تا 23 24 و نهایتاً برسونه به 30 کرسی بعد از ترور شهید نصرالله. اما الان که تقریباً 10 روز داره میگذره از اون ترور، اسرائیل دارن چیز دیگه‌ای می‌بینن. می‌بینن که خب هدفی که از جنگ اسرائیلی‌ها جنگ در شمال مطرح کرده بودن چی بود؟ بازگشت آواره‌ها به اون مناطق، مناطقی که تقریبا 9 تا 12 کیلومتر فاصله داشت و تخلیه شده بود. چرا؟ به خاطر حملات موشکی حزب الله. حالا همون حملات موشکی حزب الله متوقف که نشده، هیچ رسیده تا کیسقه. یعنی الان ما تقریبا تو این هفته گذشته 3 بار کیسقه داریم که مورد حمله قرار گرفت، و طبیعتاً گام بعدی میشه از کیسقه تا نتانیا و قطعاً بعد از اونم خود تل آویو مورد حملات حزب الله خواهد.
در مورد ترور، در لیست تروری که مجدد منتشر کردن، چقدر محتمل میدونید؟
انگیزه اسرائیلی‌ها که انگیزه جدی است برای اینکه ترور بکنن، و این اصلا مبتنی بر خوی امنیتی اسرائیلی‌ها هم هست. اما بحثی که هست اینه که چه واکنشی از سمت محور مقاومت ببینن، اون واکنشه دستوبالشون رو میتونه ببنده، محدود بکنه.
دولت عراق الان واکنش نشون داده در
به صورت رسمی چرا واکنش نشون داده، اما خب این واکنشا باید خیلی جدی‌تر از اینها باشه. اما نیروهای مقاومت واکنشه خیلی جدی دادن و البته عملیات‌های بسیار موفقی هم انجام دادن. یعنی ما اگر توی اون 8 9 ماه اول جنگ عملیات‌های از سمت مقاومت عراق رو کمتر می‌دیدیم که موفق می‌شد، اما الان موفقیتش خیلی زیاده، تا حدی که تقریبا 2 هفته پیش ایلات رو که نیروهای مقاومت از عراق مورد حمله قرار دادن، بندر ایلات رو، یکی از انبارهای ذخیره پتاس رو بهش حمله کردن، که خب پتاس اصلی‌ترین صادرات ماده معدنی در اسرائیل پتاسه، و همونجور که ما الان نفت صادرات میکنیم.
پتاس چیه؟
پتاس ماده معدنی که از عمدتا از مخازن نمک و اینها دریافت میکنن تو بحرال
نیل. مورد اصابت قرار گرفت؟
اینجا مورد اصابت قرار گرفت
توسط حزب الله؟
نه، توسط نیروهای مقاومت عراق.
پهباد میفرست،
با پهباد زده بودن و خیلی دود و انفجار شدید، چون پتاس ماده اشتعالی هستش و تو بمب هم استفاده میشه، این تو مواد منفجر استفاده میشه، بخاطر این انفجار خیلی عظیم ایجاد کرد، در صورتی که پهپادهای مقاومت عراق 10-15 کیلو مواد منفجره بیشتر حمله میکنن.
یه سوال دیگه بپرسم بعد میخوام تو دقایق باقی مانده در مورد خود رژیم بپرسم. انگار آتش یمن کاهش پیدا کرده.
ببینید یمن حملاتش رو به سمت کیفی تر شدن داره میبره. از یه طرف وظیفه اولی که برای خودش تعریف کرده بود بستن تنگه باب المندب بود، که میتونیم تقریبا بگیم به صورت کامل این تنگه رو به روی اسرائیلیا بسته. از اون طرف خب این یه در واقع عمل کرده با واسطه هم داره، به این معنی که نیروهای یمن میخوان فشار رو جامعه اسرائیل زیاد بکنن از سمت جوامع بین المللی. ببینید اگر فشار روی مصر زیاد بشه، فشار روی اروپایی‌ها زیاد بشه و روی آمریکایی‌ها، اینها انگیزه پیدا می‌کنن جلوی اسرائیل رو بگیرن، به خاطر اینکه خب منافع مشترک دارن اونجا و اونجا باید ببینه دیگه، منم اینجا دارم منافعم آسیب می‌بینه. پس به این ترتیب دارن فشار رو جامعه اروپایی که خب از اینجا خیلی از کشتی‌هاشون رد میشه زیادم می‌کنن. اما از حیث عملیاتی به صورت نظامی عملیاتاشون، تعداد عملیات‌ها کمتر شده اما کیفیتره و اصابت‌ها موفقیت‌هاش بیشتر از قبل شده.
یه چند تا سوال در مورد وضعیت خود رژیم داخل رژیم با توجه به تخصص شما که در واقع تمرکز بر مطالعات رژیم هست. من یه عددی می‌دیدم که 500 هزار تا، نمی‌دونم چقدر درسته، در این یک سال مهاجرت معکوس داشتن، از یعنی از رژیم خارج شده، این درسته یا نه؟
ببینید 500 هزار تا مهاجرت معکوس نیست، بلکه مجموع سفرهای خارجی، افرادی که به خارج سفر کردن.
خب اینا بعضیشون به معنی اینکه برن از رژیم خارج بشن یا برگردن،
رفتن، حالا بعضیشون برای تحصیل، بعضیشون برای کار، سفرهای مختلف، بعضی برای تفریح حتی، اما خب خیلیاشون برمیگردن، یعنی با مدت یک سال،
یعنی به دلیل جنگ نرفتن،
به دلیل جنگ نبوده. اون چیزی که مهاجرت معکوس ازش یاد میکنیم توی اسرائیل، تعریفشون اینه که 365 روز بر نگرده به اسرائیل. و خب این 365 روز طبیعتاً از 7 اکتبر، ما حداقل باید تا 7 اکتبر سال بعدش صبر بکنیم تا ببینیم که
شده دیگه،
که الان شده. حالا الان آمارهایی که اومده اینه که مجموع مهاجرت معکوسی که اتفاق افتاده کمتر از 200 هزار نفر هستش. البته آمار رسمی
جمعیت جمعیت اسرائیل دقیقاً چقدره؟
10 میلیون نفر جمعیت کل اسرائیلی هست که تقریباً 2 میلیون
ساکنه.
10 میلیون بله. خب. که هولوش 2 میلیونش اعراب اسرائیلن که خب اصلا مهاجرت معکوس تو اینا که صادق نیست.
بین 8 میلیون
بین 8 میلیون نفر باید اینو ببینیم.
بازم عدد بدی نیست 200 هزار.
این یک نکته است، ولی نکته ای که هست اینه که مهاجرت معکوس کار ساده ای هم نیست. یعنی بالاخره کسی میخواد بره جای دیگه، باید از نظر شرایط کاری،
این 200 هزار تا معناش اینه که قطعا بر نمیگردن، یا نه مثلا اوضاع آرام شه، خونه زندگیشون هست،
احتمال این که برگردن هست، ولی این 200 هزار تا بعیده دیگه برگردن. یعنی اگر از اینا برگردن مثلا 2-3 هزار نفرشون برگردن.
یه نظرسنجی دیگه منتشر شده بود که 61% شهروندان اسرائیل احساس امنیت نمیکنن.
بله
خیلی مهمه اون سرزمین موعود وعده داده شده امن، اینکه 61% احساس امنیت نکنن خیلی مهمه.
ببینید نتانیاهو تو تمام این سالهایی که نخست وزیر بود یه شعار داشت، اسم خودشو البته خودش به زبون نمی آورد ولی تو رسانه ها دار و دستش این کارو میکرد، اسمشو گذاشته، لقبشو گذاشته بودن مغبیتخون، یعنی آقای امنیت. و این ماجراها نشون میده که این اسطوره‌ای که از خودش درست کرد کامل شکست خورد. یعنی نه تنها نتونست امنیت رو تأمین بکنه، بلکه برعکس تصمیماتی که میگیره یه دفعه شرایط اسرائیل بدتر هم میکنه. یعنی تصمیمی که گرفت حمله به لبنان نه تنها شرایط رو بهتر نکرد، شلیک موشک ها رو متوقف نکرد، یه دفعه شرایط رو بدتر هم کرد. پس این یه گزاره مهمه. دو اینکه نتانیاهو یک چهره اختلاف برانگیز هم هست، یعنی چهره کاریزماتیک نیست که بتونه جمع بکنه همه جریان ها دور خودش.
این چند تا تروری که انجام داد در واقع بهتر نشد براش؟
بله، عرض کردم که تقریبا از 23 4 کرسی تو نظرسنجی رسید به 30 کرسی و الان تقریبا از هفته گذشته دوباره رسید به 28 کرسی. یعنی وقتی که دیدن این موفقیت در واقع نبود. ببینید یه نکته‌ای که هست اینه که وظیفه نیروی نظامی و اطلاعاتی اینه که دستاوردهای راهکنشی کسب بکنه، اما اینا رو تثبیت کردن و تبدیلشون به دستاوردهای راهبردی کار کیه؟ کار نخست وزیره، کار وزیر امنیته، یعنی کار سیاسی است. دستاوردهای راهکنشی تونستن به دست بیارن ولی دستاورد راهبردی نتونستن. این باعث شد که خب جامعه اول برداشت این بکنه که ما پیروزی دست پیدا کردیم، ولی وقتی که داره میگذره هر چی هم جلوتر میره این بیشتر هم میشه. میبینید که تظاهرات های ضد نتانیاهو هم بیشتر شده.
اخبار در مورد ادامه کار نتانیاهو میخوام بپرسم که انتخاباتشون که آیا تو شرایط جنگی انتخابات برگزار میشه یا نه دولتش تمدید میشه؟
انتخابات میتونه تو شرایط جنگی برگزار بشه بر اساس قانون، ولی 4 سالش تا 2026 باید ادامه بده.
اما تا 2026 در هر صورت هست.
در هر صورت نه، ممکنه که اختلاف سیاسی داخلی ممکنه اونو دولتشو به شکست بکشونه. مثلا یکی از اتفاقات که میتونه بیفته بحث قانون بودجه است. قانون بودجه اگر تا مارس سال آینده نهایتا تصویب نشه دولت اسرائیل نمیتونه ادامه بده. و جالب اینه که الان قانون بودجه زیر دست اسموتریچ هست، اسموتریچ به عنوان چهره ملی مذهبی که مدام داره امتیاز میگیره از نتانیاهو و اینکه میبینید
اسرائیل
وزیر دارایی هستش، بله، و هم طیف بنگیویره، یعنی ملی مذهبی های راست افراطی. و اینها دارن امتیاز میگیرن. یکی از دلایل این که اسرائیل کشیده میشه به جنگ‌های متعدد تلاش‌های ایناست. اینها میگن اگر به حرف ما گوش دادیم ما از ائتلاف میریم بیرون. یکی از فشارهایی که الان داره تحمل میکنه این بحث هست. به خاطر همین تمام تلاشش اینه که تا میتونه به اینا امتیاز بده که اینا از ائتلاف نرن بیرون، و بیرون رفتنشون یعنی شکست دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام.
یه صوتی پخش شد چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بازتاب داشت، از در واقع اینجور بود که صوت منتشر شده از جلسه نتانیاهو با مقامات امنیتی. این صوت درست بود؟
نه، اون صوت در واقع با هوش مصنوعی درست شده و دستکاری‌هایی توش انجام شده بود. البته تو این هفته گذشته سه تا از این صوت‌ها اومد بیرون. دو تاش مال نتانیاهو بود و یکیش هم مال اسموتریچ بود، وزیر دارایی، که صوت‌های درستی نبودن، در واقع تولید هوش مصنوعی بود، دستکاری شده بود. و خب اینجا البته تو رسانه‌های ما باید بهش توجه بشه که ناخواسته در ظاهر فکر بکنیم بعضی چیزها موفقیتی داره بیان میشه از سمت اسرائیلیا برای ما، اما در عمل داره یک چیز دیگری رو جا میندازه که خب نباید اونها رو ما بهشون دامن بزنیم.
خیلی ممنونم، گفتگوی خوبی بود، اطلاعات خوبی به دست آوردیم، به ویژه اینکه میدان رو آشنا بشیم و مرور بکنیم. حجم اخبار بسیار زیاده، انقدر اخبار از صبح شما پا میشید انقدر اخبار زیاده، تشخیصش تحلیلش بسیار مهمه، به خصوص شما که متخصص امور رژیم هستید. ممنونم،
خواهش میکنم.
امیدوارم اسرائیل از بین بره دیگه، شما نخونید در موردش و متخصصش نشید. خب از شما مردم بزرگوارم سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم با لشگر قد داره ما راه نمی آیم، به دم المظلوم با لشگر قد داره ما راه نمی آیم. خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنیم اصلا، خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنیم اصلا. اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم. ما نوکر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی، ما نوکر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی. پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم، نهر جنود و معسکر الحسن، 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 نهر جنود و معسکر الحسن.
ما سربازای پادگان حسینیم، همه عالمی رو بشنوند.
نحن جنود و معسکر الحسن، نحن جنود و معسکر